آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد چهارشنبه 17 فوریه که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، گرداننده این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا همراهی میکنم. و عبدالقیوم، شروع کنیم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. در خبر زوری اوستا خواندم که سر از امروز در کشور بارانگری آغاز می شود که می تواند حتی تا 2 هفته دیگر ادامه کند. هواشناسان اما در این باره چی می گویند؟
بله میرزا، در واقع مرکز هواشناسی تاجیکستان پیشگویی میکند که 3-4 روز نزدیک بارانگری سر میشود. در نظر است که بارانگری بیگاه امروز سر شود و گفته میشود بارانگری شدید از روز 20 تا 27 فوریه ادامه خواهد داشت. روزهای 25 یکم توقف میکند. هواشناسان میگویند که هوای بارانی تا 2 مارت ادامه میکند، ولی حرارت هوا در اواخر فوریه تا 16 درجه گرم میشود. اما طبق اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز کشور به بارش خواهد بود. در دوشنبه به ولایت خطلان 7، ناحیه های تابع مرکز 5، در بدخشان 2 و در ولایت سغد 9 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. و به هر صورت امیدواریم که این باران ها همه باران فیض و رحمت باشند و از رسیدن روزهای گرم برای مردمی از سردی اینقدر اذیت دیده ما علامت دهند. و اینجا میگذاریم به بخش اخبار این ساعت مجله بامدادی. فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان گفت عملیات نیروهای ائتلاف علیه پایگاه طالبان در جنوب این کشور رهبران محلی چریکی ها را مجبور به فرار کرده است. جنرال نیک کارتر گفت نیروهای بین المللی و محلی در عملیات مرجع تنها با چند مورد مقاومت جدی از سوی گروه های پراکنده جنگیان رو برو شدند. کارتر گفت که او در باره فعالیت های رهبر دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر در منطقه مرجع معلومات ندارد. اخیرا خبر رسید که ملا برادر را در کراچی پاکستان بازداشت کرده اند.
دادگاه شهر دوشنبه 12 نفر را با جرم عضویت در حزب منشوره تحریر به مهلت از 3 تا 14 سال محکوم به زندان کرده است. سامانه اینترنتی بی بی سی می نویسد در میان محکوم شدگان 2 شهروند ازبکستان و 1 خواننده مکتب میانه نیز بوده است که برای 3 سال روانه زندان شد. این افراد در تیر ماه سال گذشته در دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت تاجیکستان بازداشت شده. با نوشته بی بی سی 6 تن آنها اینک مراتبه دوم است که با جرم همکاری با حزب التحریر محکوم می شوند.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دیروز در یک نشست خبری در تهران گفت که هر کشوری که می خواهد علیه ایران تحریمات نو اعمال کند از این عملی خود پشیمان خواهد شد.
البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست که با نصیحت و با روشنگری و هی بخوام توضیح بدیم و نه، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون میکنه.
اوژانسی بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای پیشنهاد کرده است که ایران غنی‌سازی بیشتری اورانیوم اندغنی شده شو در خارج انجام داده، نگرانی غرب درباره برنامه ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دنبال کردن تهران را رفع کند. اما احمد نژاد در هفته گذشته جهت غنی‌سازی 20% اورانیوم دستور داد که باعث دعوت‌های نو به اعمال تحریمات سنگین‌تر علیه ایران شده است.
در نزد یک اخلاطگاه در کناره دوشنبه مقدار بزرگی سلاح و مهمات با شمول 35 نارنجک نوع F1، 4 نارنجک نوع ارگده 5، 800 تیر مسلسل و 32 تیر پولیمیوت کشف و مصادره شده است. ناشر این خبر خبرگزاری از پلوس نوشت که اخیراً در خارق نیز یک نفر با تفنگچه مکاروف و 4 تیر بازداشت شد. از اول سال در تاجیکستان حدود 150 میل اسلحه مصادره شده است.
پارلمان اوکراین با اکثریت آرا 25 فوریه را به حیث تاریخ ادای سوگند رئیس جمهوری ویکتور یانوکوویچ تعیین کرد. اما رقیب او سروزیر یولیا تیموشنکو این پیروزی را اعتراف نمی‌کند و دیروز شواهدی داشتهش درباره تقلب نتایج انتخابات را به دادگاه عالی ماموری در کیف سپرد. وکیلان پارلمان از ائتلاف تیموشنکو در رأی‌گیری دیروز شرکت نکردند. تیموشنکو گفته است که از مقام سروزیری نیز استعفا نخواهد داد.
بنابر نوشته خبرگزاری از پلوس در دوشنبه یک نفر را با اتهام دست داشتن در سلسله قتل‌های زنان کهنسال بازداشت کرده‌اند. میرحمیدین محیدین 38 ساله در قتل دستکم 4 پیرزن در 8 ماه اخیر متهم می شود. سن سال مقتولان از 70 تا 83 ساله بوده. مقامات می گویند که محیدینوف با غرض به دست آوردن دارایی این پیرزن ها دست به قتل آنها زده است. فعلا تحقیق این قضیه ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظری کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
هراس از آزادی، بحث تهدیدها به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان در جلسه نوبتی شورای جمعیتی.
بازداشت ملا برادر، فرمانده ارشد طالبان در کراچی پاکستان به دست افتاد.
و از نروژ پناه خواستن 4 شهروند تاجیکستان که خود را پیرو جریان سلفیه نامیده اند. مجله بامدادی چهارشنبه 17 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در نشست نوبتی شورای جمعیتی تاجیکستان که در همکاری با دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گردید، تنها یک مسئله وضع امنیت اطلاعاتی کشور مورد بحث قرار گرفت. این نشست دیرو در پایتخت تاجیکستان با شرکت نمایندگان مقامات دولتی، احزاب سیاسی، کارشناسان و سازمانهای اجتماعی برگزار شد.
در این نشست پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی‌های کشورهای همسایه در مناطق مرزی و استفاده مطالب رسانه‌های خارجی در نشریه‌های دولتی و مستقل چون خطرات برای امنیت اطلاعاتی ارزیابی شد. ولی میرزا اون چی نگران کننده بود این است که در این همایش مسئولین ریاست خدمات دولتی و شورای امنیت ملی تاجیکستان در ارزیابی مطالب برخی رسانه‌های خارجی از جمله رادیوی آزادی از واژه‌های چون غرضناک، تحقیرآمیز و بهتان‌آمیز کار گرفتند. تفصیلات بیشتر را همکار ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش کرده است.
نگرانی اولی که عبدالصمد سمی و مدیر شعبه اطلاعات و تحلیل شورای امنیت تاجیکستان در رابطه با وضع امنیت اطلاعاتی کشور مطرح کرد، خلردار شدن فضای اطلاعاتی توسط پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون‌های کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان است.
ما یک جایی در ولایت سغد بودیم، ما تمام ناحیه‌ها رو گشتیم، دیدیم با چشم خود دیدیم عموماً برنامه‌های تاجیکستان پخش کرده می‌شوند، چون اونها بسیار واسطه‌های تکنیکی پر اقتدار در سرحد جدادگی موضوع را پخش می‌کنند، موضوع را میشه. ما حتی در اتاق کاری رئیس ناحیه بودیم، در اتاق کاری رئیس ناحیه برنامه تلویزیونی ازبکستان را تماشا می‌کردیم.
این در حالی است که با تاکید مقامات تاجیکستان بیش از 60% جمعیت این کشور در مناطق مرزی بسر می‌برند و به گفتگو تاثیر رسانه‌های همسایه بالای زندگی آنها فراوان است. از سوی دیگر با گفتی خود این مقامات، همکنون بیش از 90% قلمرو تاجیکستان با برنامه‌های شبکه تلویزیونی دولتی فرا گرفته شده است. ولی انصار نیازوف، یک مسئول دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی ریاست جمهوری تاجیکستان، قائل است که محض پس بودن محتوا و صفت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی سبب رو آوردن شهروندان کشور به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای همسایه شده است. اما جناب نیازوف را بیشتر آنچه به تشویش انداخته است که مطبوعات دولتی و مستقل از مطالب رسانه‌های خارجی به خصوص سامانه‌های اینترنتی به طور گسترده استفاده می‌کنند.
در اکثری وقت‌ها در واسطه اخبار، الان خبر در واسطه اخبار دولتی هم اطلاع از منبع خارجی کوچانده می‌شود و آن را توتیو تکرار می‌کند. ما این را افکت کمبات نام داده‌ایم. کمبات هم یک دوره است که وقتی که نان خوراک طرفدار آن را می‌خورد زهرآلود می‌شود، وقتی که او زهرآلودش به نزد خانواده‌اش می‌رود بلاوناش که برگشت دیگران هم زهرآلود می‌کند. بیشتر می‌توان اطلاعی است که در منبع دیگر در دولت دیگر از نگاهی گیم سیاست دولت دیگر با پیراهن سیاست دولتی دیگر آراسته و پیشنهاد کردشتن گرفتن در داخل خود دولت آن را بار دیگر تکرار کردن، آن را تکرار به تکرار نشان دادن.
نیازوف میگوید در پی مانیتورینگ سال 2009 گذرانده شده است، در نسبت 254 مطلب تحلیلی سایت سنتر از رو به حساب میانه حدود 10 نفر نظر خود را بیان کرده است و همین طور در نسبت 531 مطلب آزادی تیجی بیش از 12 نفر در تماس شده و فکرهای خود را اظهار کردند. جناب نیازوف چنین میشمارد، در حالی که سامانه‌های داخلی تاجیکی چنین شیوه نظردهی ندارند، حتما خواننده تاجیک به سامانه‌های رسانه‌های خارجی رو میارد که به نفع تاجیکستان نیست. در مجموع نظری جناب نیازوف و برخی از شرکت کنندگان نشست امروز این بود که 30,000 مطلبی که در مدت 5 سال اخیر در رسانه‌های خارجی منتشر و صدا داده است، 80% آن بیشتر غرضناک و بهتان‌آمیز بوده و از حقیقت دور است که به امنیت اطلاعاتی کشور خطر دارد. اما اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید
طول 5-6 سال است که ما میگیم که افیرهای بیگانه در سراسر کشور ما پهن شده است، لیکن از جانب دیگر مکانیزمی حل روحی همین را یافتند.
رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان بر این نظر است که رسانه‌های محلی حق دارند از هر مطلب از جمله مطالب رسانه‌های خارجی استفاده برند، ولی باید آن مطلب را در ترازوی حرفه‌ای و منافع ملی برکشند. از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا استفاده مطلب‌های رسانه‌های خارجی مگر زهرآلود کردن مفکوره خواننده تاجیک است؟ عبدالغنی محمدعظیمов رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت
ما نمی‌توانیم که همه در را محکم کنیم، رابطه نداشته باشیم با جامعه جهانی. نه، البته ما باید از همه گونه رسانه اخبار ما باید استفاده کنیم. همش البته به همش نسبت تاجیکستان دشمنی یا غرض نیست، لیکن آن وقت که ما از همسایه‌ها یا که از دیگر رسانه‌ها دشمن می‌تراشیم، این غلط است.
این در حالی است که در نشست شورای جمعیتی نیز تاکید شد که مشکلات اصلی امنیت اطلاعاتی تاجیکستان در نرسیدن کادرهای با تجربه و حرفه‌ای ژورنالیستی، نبود روزنامه هر روزه و نامکملی سیاست درست امنیت اطلاعاتی است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی، تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان را از برنامه‌های رادیوی آزادی و هم از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org دنبال کنید. اما برنامه را از اینجا با یک موضوع داغ و مهمی مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. بنا به خبرهای رسیده، ملا برادر، یک فرمانده ارشد طالبان، هنوز در اوایل ماه روان در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده است. خبر بازداشت ملا برادر را اولین شده روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نشر کرد و گفت که او در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای استخباراتی آمریکا و پاکستان به اسارت درآورده شد.
اما عبدالقیوم طالبان این خبر را رد میکنند و میگویند عبدالغنی برادر در افغانستان بوده، به طور فعالانه مشغول سازماندهی فعالیت های چریکی و سیاسی این گروه است. در هر صورت ملا برادر بعد از اساسگذار و رهبر اولی طالبان ملا عمر رهبر دوم این حرکت محسوب میشد و اگر خبر اسارت او تایید شود، این یک ضربه خیلی جدی به توانمندی های این گروه خواهد بود. جزئیات دیگری موضوع در مطلب همکاری ما نور محمدی خلزاده.
بازداشت ملا عبدالغنی برادر در جریان عملیات ویژه نیروهای کشف امریکا و پاکستان در شهر کراچی باخت قابل ملاحظه شبکه طالبان ارزیابی می شود و در اوائل همین ماه بازداشت شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود بعد از دریافت تایید این بازداشت در این باره گزارش داده است. بنابر گزارش این روزنامه، حالا ملا برادر از سوی خدمات کشف امریکا و پاکستان بازپرسی می شود. طالبان به بازداشت این رهبری خود واکنشی یکسان نشان نداده اند. سخنگوی آنها بازداشت برادر را رد می کند و می گوید که وی هنوز در افغانستان قرار دارد و فعالیت های سیاسی و نظامی طالبان را سازماندهی می کند. اما یکی از فرماندهان ارشد صحرایی طالبان این بازداشت را به مطبوعات تایید کرده است. برادر آخوند، آنگونه که در صفوف طالبان از ملا برادر نام میبرند، یکی از شخصیت های با نفوذ طالبان به شمار می رود که تا حال بازداشت شده اند. بازداشت وی نمونه خوب آمادگی اسلام آباد است که می خواهد در قلمرو خود دنبال شورشیان طالب برود. ملا برادر یک جا با فرماندهان نظامی همچنین رهبری شورای کویته، یعنی شورای رهبری طالبان را بر دوش دارد، شورایی که فرماندهان و شورشیان طالب در افغانستان صداقت خود را به آن نشان داده اند. وی در مسئله های سیاسی و اقتصادی و ایدئالوگی جنبشی طالبان نقشی مؤثر داشت. نفوذ وی به ویژه در صفوف طالبان در جنوب افغانستان مؤثر است. مولوی ارسلان رحمانی نماینده پارلمان افغانستان که زمان عضو کابینه حکومت طالبان بود، بازداشت ملا برادر را تایید کرده است و آن را شکست بزرگ طالبان خوانده است.
وی در مقام رهبری قرار داشت و با فعالیت طالبان در افغانستان خیلی آشنا بود، ولی بازداشت وی به این معنا نیست که جنبش طالبان سقوط کرد.
ملا برادر 42 سال دارد و از فرماندهان کلیدی طالبان شناخته شده است. وی از سال 1990 به این سو زیر رهبری ملا عمر به بازسازی نیروهای طالبان مشغول بود. مقامات رسمی افغانستان میگویند که طالبان در ایالت بلوچستان پاکستان پناه یافتند و شهر کویته مرکز اداری این ایالت پناهگاه امنی رهبران آنها بوده است. وحید مجده تحلیلگر افغان در کابل میگوید ملا برادر مسئول سیاست های استراتژی طالبان بود.
ارتباطاتی را که طالبان داشتند بین هم توسط ملا برادر تامین میشد. یعنی ملا محمد عمر خودش به خاطر دلایل امنیتی تحرک زیاد نداشت و این ملا برادر است که در حقیقت سازمان کارها را و سر سامان میده به تشکیلات طالبان. بنابراین اگر ملا برادر دستگیر شده باشه، به این معنا است که طالبان یکی از مهره های بسیار برجسته و مهم خود را فعلا در اختیار ندارد.
اما رحمانی عضو سابق طالبان میگوید که جنگ های چریکی در افغانستان ادامه دارد و طالبان می توانند به جای ملا برادر کسی دیگر را تعیین کنند. ملا برادر بعد از ملا عمر رهبر دوم طالبان دانسته می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
و
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
شنونده گرامی، شما نیز حتما در شبکه اینترنت سر به سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بی پیوندید. اما در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل مربوط به تاجیکستان. 4 جوان تاجیک از نروژ درخواست پناهندگی کرده اند. گفته می شود که آنها خود را اعضای رویه سلفیه معرفی کرده و گفتند که در تاجیکستان به محض عقیده مذهبی خود مورد تعقیب و فشار قرار دارند.
میرزا طوری معلوم جریان سلفیه در تاجیکستان یک سال پیش غیر قانونی اعلان شد و در این مدت یک تعداد از طرفداران این رویه از جمله روحانی معروف داملا سراج الدین محکوم به زندان هم شدند. اما در اروپا این جریان مذهبی تا حال به روی خطهایی به اصطلاح سیاه شامل نشده است. درباره انگیزه های اصلی از نروژ درخواست پناهندگی کردن این 4 جوان تاجیک گزارش داریم از همکار ما خرامان بقازاده.
خادمان پلیس مهاجرت نروژ مشغول بررسی عریضه 4 جوان تاجیکستانی هستند که درخواست پناهندگی در این کشور را کردند. این جوانها در یکی از مرکزهای نگهداری نفران جویای حق پناهندگی در بیرون شهر اسلو پایتخت نروژ به سر میبرند. جوانشهر فیروز دانشجوی تاجیکی که محصل دانشگاه تکنیکی ریگا در لاتویا میباشد میگوید با قضیه این جوانها شناس است و گفت که این جوانها از 18 تا 22 سال داشته خود را پیرو فقهی سلفی میشناسند و بعد من شدن این گروه در قلمرو تاجیکستان تصمیم گرفتند وطن را ترک کرده به خاطر جلوگیری از تعقیب های حقوقی از دولت نروژ حق پناهندگی در خواست کنند.
یک هفته پیش من با اونو صحبت کرده گفتم با علاقه اینترنت، گفتن که اولشان شرایط زندگیشان خیلی خوب است، یک روز سه بار اوقات میدهند و هر ماه با نو دولت نروژ $600 میدهد و زبان نروژ رو به پول میاموزند. در یک روز اونها حق دارند که با من گفتن اونها میتونند 2-3 ساعت استفاده برند کمپیوتری که در مرکزی که در کجای زندگی میکنند. اونها از همین سلفی میبودند. سببی که قبول کردند در نروژ این بود که اونها گفتن که در تاجیکستان اونها رو غم میدادند برای که اونها سلفی بودند.
3 نفر این جوانها پیش از سفر به نروژ در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کرده، یک نفرشون تازه مکتب میانه را ختم کرده است. یکی از مسئولین خدمات مهاجرت پلیس نروژ در صحبت تلفنی با آزادی از شهر اسلو گفت که بر طبق قانون های آنها فاش کردن معلومات راجع به هویت نفران جویای حق پناهندگی و علت درخواست یعنی سبب دل سرد شدن آنها از ادامه زندگی در وطنشان ممنوع است. ولی با ذکر این سیگورد سکفشتر کرد. افزود که تنها ماه ینور امسال به پلیس نروژ دو شهروند تاجیکستان مراجعه کرده خواستاری دریافت حق پناهندگی شدند. در مجموع بر طبق آمار این خدمات در 10 سال اخیر 142 شهروند تاجیکستان با چنین درخواست به پلیس نروژ مراجعه کردند. باید گفت در چشم اکثر نفران جویای حق پناهندگی نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی چون دولت‌های دارای بهترین شرایط اجتماعی و حقوقی بود و باش ارزیابی می‌شود. داوطلبان در شرایط مساعی در مرکزهای مخصوص و یا به طور انفرادی در خانه‌های جداگانه زندگی می‌کنند و حق حرکت آزاد را دارند. برای زندگی آنها مقدار معین پول داده شده، همچنین آنها حق کار کردن را به دست می‌آورند. مهلت کلی بررسی قضیه هر داوطلب از 6 ماه تا 1-2 سال را در بر می‌گیرد. ناس سازمان نروژی دفاع از نفران جویای حق پناهندگی است که به واسطه هنگام بررسی قضیه های عریضه دهندگان با خدمات مهاجرت و پلیس همکاری میکند. این سازمان میگوید عموما تاجیکستان از آن کشورهای محسوب میشود که شماری خیلی کمی داوطلبان دریافت حق پناهندگی دارد. حالا به اینجا شماری بیشترین عریضه ها از شهروندان افغانستان، ایران، سومالی، اریتریه، عراق و از جانب چچن تبارهای روسیه میآید. اگر قسم اعظمی آنها با سبب جنگ و نزاع فرار کرده درخواست زندگی در نروژ را کرده باشند، شماری قابل ملاحظه آنها با سبب بدین دیگر گرویده مورد تعقیب قرار داشتنشان خواستاری گرفتن حق پناهندگی نروژ را کردند. اندریاس فوروسیت مشاور حقوقی سازمان نو است. در صحبت با آزادی از شهر اسلو گفت:
موردهای مربوط به پرونده های مذهبی خیلی مختلف است. حالا قضیه های زیادی را دیدن، ممکن است که مربوطی از دین اسلام به دین مسیحی گرویدن پناهندگان در افغانستان، ایران، عراق و دیگر کشورهای مسلمان نشین می باشد.
در حالی که قضیه 4 تاجیکستانی جویای حق پناهندگی در نروژ معلوم نیست با چی می انجامد، در تاجیکستان با یک حکم دادگاه عالی آغاز سال گذشته فعالیت گروه سلفیه ممنوع شد. نخستین اعضای این گروه با شمول یکی از رهبران آن ایشان سیراج الدین ماه ینور امسال به مهلت از 5 تا 7 سال روانه زندان شدند.
از نروژ درخواست پناهندگی کردن 4 جوان تاجیکی خود را پیروان جریان سلفی معرفی کرده اند. شنونده عزیز، تو این لحظه برنامه ما و شما همچنین درباره تهدیدهای موجود به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان به خصوص در مناطق مرزی کشور و هم از جزئیات بازداشت رهبر دوم طالبان مولا برادر صحبت کردیم. در ادامه برنامه چند مطلب ما مربوط به کارزارهای انتخابات پارلمانی تاجیکستان است، اما اول با هم یک ترانه خواهیم شنید. مجله بامدادی چهارشنبه 17 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط 3 گزارش آینده این ساعتی مجله بامدادی.
نجات هر کس در دست خودی است. اتحادیه اروپا برنامه نجات اقتصادی یونان را پشتیبانی نکرد.
بحث تحریم، ایران میگوید تحریمات بین المللی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
و یک کس به جای همه، محیط همچنان از رقابت های جدی آری خورزار انتخاباتی پارلمان تاجیکستان.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. درخواست یونان از 16 کشور عضو منطقه یورو در باره تهیه یک برنامه نجات اقتصادی بحران زده این کشور مثل که به یک دیوار برخورد و عکس صدای به بار نآورد. وزیران مالیه این 16 کشور در نشست بروسل درخواست یونان را رد کردند و برعکس به آفینا پیشنهاد کردند که مستقلانه در فکر نجات اقتصاد شود.
طور معلوم میرزا کسر بودجه یونان به 13% نزدیک شده، قرض کشور 113% بیشتر از حجم مجموعی درآمدی ناخالص ملی شده است و مشکلات ملی مالی یونان باعث ایجاد ناباوری به وضع عمومی اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده. به این دلیل قرب این واحدی پول اروپا در مقابل رقیب اصلیش دلار آمریکایی به طور پیوسته و به شدت پایین می رود. ادامه موضوع از همکار ما لطیفی.
وزیران مالیه منطقه گردش پول یورو درخواست حکومت یونان را رد کرده در عوضش طلب نمودند که یونان جزئیات طرح کاهش قرض بی سابقه اش را ارائه کند. وزیر مالیه یونان گیورگ پاپا کنستانتینو گفت که نشر طرح مفصل نجات بازارهای ارزها را آرام کرده از حمله های بیشتر معامله های قماری در مقابل پول یورو پیشگیری خواهد کرد. در عین حال ارزش یورو در مقایسه با دلار آمریکایی به سابقه کاهش یافته در پسترین سطحش در 9 ماه اخیر قرار دارد. وزیر یونانی افزود که 16 کشوری که از پول یورو استفاده میبرند و با خطر ورشکنی روبرو شدند باید دستور عمل را تهیه نمایند که به آنها کمک کند. این سخنان گیورگ پاپا کنستانتینو قبل از نشست در بروسل صدا داده بود. اما به نظر می رسد که وزیران کشورهای منطقه یورو از بررسی چنین دستور عمل صرف نظر کردند. برعکس آنها بار دیگر تکرار کردند که اگر ضرور شود برای حفظ پایداری منطقه یورو آنها چاره‌های مشخص و هماهنگ شده روی دست خواهند گرفت. با عقیده تحلیلگران آنها نمی‌دانند که کدام گام‌های مشخص را خواهند برداشت. همزمان آنها با یونان تا میانه ماه مرد مهلت دادند تا که نمایش دهد که تدابیر شدید خودش کار میکنند. ژان کلون ژانکیر رئیس گروه یورو گفت:
ما
انتظار داریم که یونان ثابت خواهد کرد که عهده‌داری‌هایش را بسیار جدی می‌گیرد و به همین خاطر هم نخستین چاره‌ها برای کاهش کسر بودجه تا 4% روانه می‌شوند. در گزارشی که به کمیسیون اروپا از جانب یونان تا میانه ماه مارس ارائه خواهد شد، ما خواهیم دید که آیا این کشور در سمت درست حرکت می‌کند یا خیر. در حالی که یونان خودش تصمیم گرفته است که تمام تدابیر ضروری را استفاده برد، بازارها با ادامه حمله هایشان بالای یونان اشتباهی بزرگ میکنند. ژان کیر اشاره کرد که اگر کار موافق طرح جریان نگیرد، وزیران مالیه منطقه یورو برای کاهش قرض بی‌نهایت بزرگ یونان تدابیر باز هم شدیدتر را روی دست خواهند گرفت. اولی رهن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و پول، در نشست مطبوعاتی در بروسل گفت که بحران کسر بودجه یونان برای کشورهای منطقه یورو درس بسیار مهم بود. این یک درس واقعی و مهم بود. ما از این بحران آموختیم که هرچی زودتر باید سیاست‌های ملی اقتصادی کشورهای منطقه یورو را تحت نظارت بگیریم. این به ما امکان می‌دهد برای حفظ پایداری ماکرو اقتصادی در منطقه یورو عدم توازن را کش کرده آن را پایگیری کنیم. در منطقه گردش پول یورو یونان بازیگر خرد محسوب شده، اقتصادش 2.5% فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه را تشکیل می‌دهد. اما از نگاه تحلیلگران این یک آزمون خواهد شد که اگر بحران همسان به دیگر اقتصادهای ضعیف شده کشورهای منطقه یورو نظیر پرتغالیا، ایرلندیا، اسپانیا و ایتالیا سیروت کند، اتحادیه اروپا چیکار خواهد کرد. اما سازشنامه لیسابون که سال گذشته اعتبار پیدا کرد، کمک به واسطه بروسل با کفالت قرضهای عضو با مشکل ها روبرو شده را اجازت نمی‌دهد، اما اعضای دیگر اتحادیه این حق را دارند. با وجود این، آلمان که از بزرگترین اقتصادهای اروپا به حساب می‌رود، مایل زیاد برای کمک به یونان نمایش نمی‌دهد. در حالی که انتخاب کنندگان آلمانی در اکثر شدیداً مخالف آنند که برای نجات یونان میلیاردها یورو صرف شود، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل انتخاب زیاد ندارد. نظرخواهی اخیر حاکی از آن است که 67 درصد آلمانی ها نمیخواند که قرضای یونان از جانب اتحادیه اروپا پرداخت شود و 57 درصدشان باور دارند که اگر ضرور شود یونان را باید از منطقه یورو اختصار کنند. حالا اکثریت بر این نظرند که هنگام شامل شدن به منطقه گردش پول یورو سال 2001 یونان امور جعلی یا خود ساخته شده را پیشکش نموده میزان بلند قرضش را پنهان کرده بود. لطیفی رادیو آزادی.
از جانب کشورهای منطقه یورو رد شدن برنامه نجات اقتصادی بحران زده یونان. گزارش بعدی ما مربوط به بحران دیگری است که به محض بحث برنامه های هسته ایران پیش آمده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیروز در دارالحکمه دانشکده زنانه جده پایتخت عربستان سعودی گفت راه ندادن به اینکه تهران صاحب سلاح های هسته ای شود مسئولیت مشترک همه همسایه کشورهای ایران است. کلینتون گفت تلاش ایران برای دست یافتن به تسلیحات هسته ای سبقت کشورها برای صاحب شدن به چنین تسلیحات را الانگه خواهد داد.
امریکا فعلا در پی دریافت پشتیبانی بیشتر از پیشنهاد اعمال تحریمات شدیدتر علیه ایران است و یکی از هدفهای سلسله سفر خانم کلینتون به کشورهای عربی نیز همین گفته می شود. اما میرزا با این حال رئیس جمهور ایران محمد احمدی نژاد گفته است که تهران تحریمات نوی بین المللی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و کشورهایی که از چنین تحریمات کار میگیرند از این عمل خود در نهایت سخت پشیمان خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش میشنویم که همکار ما سلیمی ایوبزاد تهیه کرده است.
وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با دعوت مقامات ایران به تهران سفر کرد. ایران از همسایه اش خواسته است جامعه جهانی را مطمئن گرداند که برنامه هسته ای آن هدف های آسایشته دارد. داوودوغلو در تهران با همتای ایرانی خود منوچهر متکی، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران سعید جلیلی ملاقات کرد. ترکیه یکی از اعضای پیمان اتلانتیک شمالی با ایران روابط حسنه دارد. انکاره به انبار کردن مواد هسته‌ای ایران همچون بخشی از برنامه احتمالی تبادله سوخت هسته‌ای که قدرت‌های جهانی تنظیم کرده اند رضایت داده است. قدرت‌های غربی این طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد را یک راه جلوگیری از غنی‌سازی تسلیحاتی اوران می‌شمارند. اما شدت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هفته گذشته زمان بالا گرفت که ایران اعلان کرد به تولید اوران 20 درصد غنی شده برای استفاده در ریاکتور پژوهش‌های طبی تهران آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست میگوید این روند تحت نظارت بازرسان بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای جریان داشته هدفش آسایشته میباشد.
با نظارت آژانس تولید اورانیوم غنی شده 20 درصد در کشور آغاز شده، اولین محصولش تحویل شده.
روز یکشنبه 14 فوریه سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت تلاش های چند ماهی انکاره به دست یافت یک مصالحه تا هنوز نتیجه ندادند. سفر داوودوغلو در حال جریان یافت که کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون برای ایجاد پشتیبانی از 4 بسته تحریم های ضد ایران وارد کشورهای خلیجی فارس شده است. در گفتگو با دانشجویان در قطر روز دوشنبه 15 فوریه کلینتون گفت ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت میکند و بناهن منطقه دلیل دارد که از برنامه هسته‌ای ایران بی‌هراسد.
ما می‌بینیم که حکومت ایران، رهبری عالی، پرزیدنت و پارلمان آن تغییر می‌بینند و ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت دارد.
وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در یک اظهارات پاسخ داد که سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان، عراق و لبنان و قتل افراد بی‌گناه رمزهای واقعی دیکتاتوری نظامی هستند. در عربستان سعودی کلینتون در گفتگوشنید با پادشاه سعودی ملک عبدالله گفت تهران جامعه جهانی را در حال گذاشته است که علاج بجز از اعلان تحریم‌های نو ندارد.
همراهی بین المللی در مناسبت با ایران قطعیاً مهم است. ما در متن روابط دو جانبه وارد تماس‌های فعال با شریکان منطقه‌ای و بین المللی خودیم تا چاره‌های نو را آماده و اجرا کنیم تا بتوانیم ایران را معتقد گردانیم که از راه خود برگردد.
در نشست خبری مشترک با کلینتون وزیر امور خارجه سعودی شاهزاده سعید الفیصل گفت
شاهیگری سعودی به اهمیت تضمین منطقه اوری از سلاح قتلیان و مخصوصا هسته‌ای بودن خاور میانه و خلیج را تأکید می کند. این معیارها باید به همه کشورهای منطقه بدون استثناء از جمله برنامه هسته‌ای اسرائیل ربط گیرد.
بما في ذلك برنامج اسرائيل النووي در این بین سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در ملاقات با سران روسیه خواستار پشتیبانی مسکو از تحریم‌های نوی ضد ایران شد. روسیه با ایران روابط طولانی دارد و در بنیاد نیروگاه هسته‌ای بوشهر به جمهوری اسلامی کمک می‌کند. روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در گذشته از طرح تحریم‌های نوی ضد ایران حمایت نکرده است، اما در هفته‌های اخیر از موضع‌گیری قوی‌تر در این مسئله خبر داده است.
همیخل استد نجون بد یاد عکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکسهای خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا ایدی نوروز، بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org وارد شوید و در این آزمونی رادیوی آزادی شرکت بیورزید. شاید اقبال برای شما بخندد و یکی از 3 جایزه رادیوی آزادی نصیبی شما شود. اما در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به گزارش ها از تاجیکستان. با این وجود که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان اینک همگی 11 روز دیگر باقی میماند، فضای این معرکه همچنان از رقابت های جدی خالی به نظر میرسد. نه شور در این میدان و نه نبرد و نه مبارزه.
و عبدالقیوم، مردم عادی هم طور دیده می شود نسبت به انتخابات خیلی بفرقند. برخی آنها میگویند مثل انتخابات های گذشته یک نفر همچنان از نام تمام اهل خانواده رای خواهد داد، یعنی با پیروی از همان عنعنه که از زمان شوروی میراث مانده است. با چند و چونی این مسئله در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه کیومرسی عطا پرداخته است.
رضا محمد یک ساکن شهر دوشنبه که به سن 60 رسیده و شاهد واقعات دو قرن است، میگوید که در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی شرکت و به طرفداری یکی از نامزدها رأی خواهد داد. وی در ناحیه فردوسی پایتخت به سر میبرد. اما به سوال ما در این باره که اهل خانواده او به این انتخابات با چه نظری نگاه میکنند، گفت که او به جای همه آنها نیز رأی میدهد، مثل که در گذشته به جای پدر و مادر و همسرش رأی داده است.
پدرم مادرم التماس میکردند که بچه‌ام همه کاغذها را ور پرتا برای و یا کلم فرق ندارد که من بنامی کی آواز می دیم، همین کاغذ ها را بر آیتنی ما آواز ته گفته خواهش می کردم.
یک کس برای همه، همه برای یک کس، مقالی معروف دوران شوروی است که ظاهرا امروز به کار نمی آید. مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان است با نشر کتاب های خرد می خواهند با ساکنان فهمانند که هر کس صاحب یک رای است و نفر دیگری نمی تواند به جای کسی دیگر آواز دهد. این هم در حالی است که رای دهی یک نفر به جای چند نفر از کمبودهای اصلی است که ناظران بین المللی بارها در گزارش‌های خود در این باره به مقامات رسمی گوش زد کردند. اما رضا محمد میگوید احزاب و افراد خودپیشبری از حوزه‌های انفرادی تا هنوز نتوانستند که خود را به طور باید و شاید برای ساکنان معرفی کنند تا انتخاب برای مردم نیز آسان شود. از این رو به گفته او ساکنان دقیق نمی‌دانند که نامزدهایشان کیست و چه کاره و برای چی باید به او آواز دهند.
در دست دو سه نفر دو سه ورقه‌ای یک آدم عادی دیدم، در دویمش دیگر سه و سه نامزد. این خیل نمی شود، خلق باید کلن داند که کی را انتخاب میکند.
ما که از خیابانهای دوشنبه دیدن میکردیم، عکسای بزرگ نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان و شوراهای محلی را کمتر دیدیم. تنها در بعضی جایها از جمله در نزد فروشگاه ها و ستونی بناها و سیمچوب های کوچه و خیابان ها عکس خرد بعضی از نامزدها و برنامه هایشان را در ورقه های سفید چاپ کرده چسبانیدند. این ورقه های تبلیغاتی ظاهرا شبیه ورقه هایی هستند که قبلا نیز آن را در کوچه های دوشنبه دیدن ممکن بود. از قبیل اعلان درباره کنسرت ها، جای کار و یا منزل برای فروش یا فردکی مورد جستجو قرار دارد. این نکته را ارشاد انتقاد یک ساکن دیگر دوشنبه صرف نظر نکرد.
یگانه وسیله توجه مردم آنها تنها در همون شعار و آویزه های میبینند که در این آن رسته ها آویزان کردند. به نظر من این خیلی نقش کمرنگ آنها در توجه مردم است.
اما احزاب میگویند که ضعف مالی امکان نمیدهد تا آنها با شعارهای بلند آوازه و ورقه های تبلیغاتی بزرگ خود و نامزدهایشان را نمایش و همین طور تبلیغ کنند. هستند. اسماعیل تربکوف معاون رهبر حزب کمونیست که او را طبق رویخط حزب 9 نفر را وارد سبقت انتخاباتی کرده است میگوید حزب آنها برای هر کدام نامزدهای خود 5000 سومانی کمی بیشتر از 1000 دلار آمریکایی تخصیص داده است.
در اینجا از خرج بنزین سر کرده تا گازت تا پلاکات و هر سفرور خدماتی همش در همین جا می‌دارد. 45000 همچون فوند انتخاباتی مو تاسیس دادیم و 6000 از حساب کمیسیون مرکزی انتخابات گرفتیم که این نشود 50000 سومانی.
اسماعیل تربکوف وسیله خوب شناسایی انتخاب کنندگان با نامزدها را تلویزیون می‌داند، اما میگوید آنها به تلویزیون‌های دولتی به جز آن فرصتی که کمیسیون مرکزی انتخابات در اختیارشان گذاشته است دسترسی بیشتری ندارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک هم میگوید که صاحب یک شبکه مستقل تلویزیونی نبودنی تاجیکستان که در سراسر کشور برنامه‌هایش را پخش کند باعث به مشکل معرفی نامزدها و برنامه‌هایشان از طریق تلویزیون‌ها شده است.
هنوز ما شبکات مستقل تلویزیونی و رادیویی در تاجیکستان را به صورت نداریم که هم نامزدها و هم احزاب سیاسی در معرفی خود و برنامه‌های خود از آن بتوانند به صورت استفاده بکنند که در تصمیم گیری انتخاب کنندگان بتوانند تأثیری عمیق به جای بگذارند.
با این حال کارزار انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از یک هفته دیگر ادامه خواهد کرد، اما هنوز هم رضا محمد و قسمت دیگری ساکنان به این معرکه مهم سیاسی به عنوان یک بازی می‌نگرند، بازی که در آن گروه برنده می‌شوند تا 5 سال دیگر آنها را فراموش و مهر خاموشی به لب می‌زنند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بفرقی مردم عادی در تاجیکستان نسبت به انتخابات قریب الوقوعی پارلمانی. شنوندگان گرامی، بحث موضوع های انتخابات را بعد از تقدیم یک ترانه در بخش سیم این ساعت مجله بامدادی ادامه خواهیم داد. در امواج رادیوی آزادی همراهی ما بمانید.
دیگر اشکم مرسون دیگر اشکی چودای مگو دیگر برای قصه های آشنای اولی نومه های خاطر شادی ما بود پس از آن دل چودای بر فلان فریادی ما شد میرسی شبی جدایی لسه ای بودنی ما را دیدم سوتی محبت جفتی من از من جدا را میرسی شبی جدایی لسه ای بودنی ما را دیدم سوتی محبت جفتی من از من جدا را
شنوانده عزیزی، مجله بامدادی چهارشنبه 17 فوریه که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، در ادامه برنامه ادامه موضوعهای مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان. رسانه‌های محلی در ولایت سوغ در راه معرفی برنامه‌های انتخاباتی نامزدها و حزب‌های سیاسی چی نقش می توانند اجرا کنند؟
البته میرزا یک نقش خیلی مهم را، اما سردبیران چهار نشریه مستقل خوجند گفتند که تا امروز برنامه های فقط چند نامزد و چند حزب سیاسی را نشر کردند و خلاص، و از بخش اعظمی داوطلبان و احزاب سیاسی اصلا چنین درخواست نگرفتند. سبب های بازتاب ضعیف و یک رنگی برنامه های پیش از انتخاباتی در رسانه های محلی در حساس ترین دوره پیش از انتخاباتی موضوع گزارش است که همکاری ما معصومی محمد رجب از خوجند فرستاده است.
با گفته سردبیران نشریه های ورارود، سوغد، تریتی وزگلیت و همسایه ها در خوجند، تا کنون همگی برنامه های دو سه نفری نامزد ها به وکیلی پارلمان و مجلس های محلی را به نشر رسانیده، ولی برای شماره های آخری پیش از انتخاباتی خود هنوز درخواست از نامزد ها و حزب ها نگرفتند. جوره صوفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود میگوید، این در حال است که این نشریه ارزش چاپ یک صحیفه مواد انتخاباتی برای نامزدها و احزاب سیاسی را تا 50% حدود 100 دلاری آمریکایی پایین برده است و می افزاید
بسیار همون ستادهای نامزدها نیروی مطبوعات را نادیده می دارند و بیشتر تکیه می کنند به واخوری های زنده با مردم.
ولی دلبر سمدوه رهبری بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به توجهی احزاب سیاسی را به رسانه ها به وضع ناخوب مالی احزاب سیاسی بستگی می دهد. وی می گوید از آن که حزب های سیاسی برای راه اندازی برنامه های گسترده پیش از انتخاباتی مبلغ های کافی ندارند، راه های ساده تر و کم مصرفی ترغیباتی را پیش گرفتند. خانم سمدوه می افزاید
مشکلات مالی دارد که با اون مبلغی که ما برای گزیت هم بسواریم بهتر آن که ما ورقه ها چاپ کنیم و مردم را تقسیم کنیم.
زمنان چهار هفتوار مستقل سوخت با تعداد های 1-2 هزاری به نشر می رسند. با تعدادی از همه زیاد میان نشریه های حکومتی منطقه حقیقت سوخت به نشر می رسد که هفته دو مراتبه حدود 3 هزاری شماره های خود را به دستی خواننده می رساند. ضمناً به گفته سردبیران نشریه های حکومتی سوخت، آنها هم از نامزدها و از نمایندگان احزاب سیاسی برای چاپ برنامه های انتخاباتیشان درخواست های کم گرفتند. محمود جان دادوبایف سردبیر هفتوار سوخت سببی از نظر نامزدهای انتخاباتی و احزاب سیاسی دور ماندن رسانه های چاپی را از نگاهی دیگر شرح می دهد و می گوید
نامزد پیشنهاد کردن اوها برای غالبیت خود اعتماد ندارن یا موجودیت رقابت سالم.
ولی این سخنان آقای دادوبایف عمدتاً به نامزدهای خود پیشبر و آن نامزدهایی که حزبشان نشریه های خود را ندارند دخل دارد. در ولایت سوخت تنها حزب خلقی دموکراتی نشریه دائمی خود با نام سخنی خلق را دارد که به طور منظم به نشر می رسد و در دوره انتخاباتی به یک واسطه ترغیب و تشویق برنامه های حزب حکمران و نامزدهای آن تبدیل یافته است. همین طور نمایندگی های سعودی حزب های کمونیستی و نهضت اسلامی تاجیکستان نیز برای معرفی برنامه های انتخاباتی خود و نامزدهایشان عمدتاً به نشریه های خود چاپ دوشنبه تکیه می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرفی برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی در مطبوعات ولایت سوخت. میرزا محمدی میرزاهادیف متخلص بنوید نامزد به وکیل مجلس نمایندگان از حوزه سینایی پایتخت، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزد انتخاباتی این حزب، شاعر و عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان. بر پایه سهمیه 30% اتحاد مخالفین در سال 1998 معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان تعیین شد و در این وظیفه 2 سال کار کرد. حالا مدیر مرکز تاجیک شناسی کتابخانه ملی به نام فردوسی شهری دوشنبه است. در گفتگوی از میرزا محمدی نوید نخست نظرش درباره جریان معرکه انتخاباتی در حوزه سینا را سوال کردم.
حوزه که ما نامزدی خود را پیشنهاد کردیم یعنی با ناحیه سینا حوزه رقم 4 است و ما 5 نفر در اونجا در این سبقت انتخاباتی شرکت داریم و نمیدارم باعث خوشبختی ماست که ما از اولین ها شده از پیشتر از تمام حوزه جمهوری ترغیبات پیش از انتخاباتی خود را شروع کردیم، یعنی از 21 ینوار گذشته ما شروع کردیم و تا حال حاضر 8 نشست یا واخره با انتخاب کنندگان داشتیم و امروز نیز ساعت 12 واخره با مردم داریم. ظاهرا میبینیم که موفق همون نقشه ترتیب دادن از حوزه مخرهای مرتب داریم و 5 نفر شرکت میکنیم و ما شما روزنامه خوب سازنده است.
آگهی انتخاب کننده از شخص شما و حزبی که شما از آن نمایندگی میکنید چگونه است؟
بنده با قلم سرکار دارم با سخن مردم شرایط ترکستان و ایجام علی پایتخت خوب میدانه که من در دوام همین سال نزدیک به 15-20 بار برامدها و نشست های در تلویزیون داشتیم، صحبت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از این جد و با من معرفی دارم، همچنین توسط کتاب ها و مقالات هم با من آشنایی دارم و این چیز را نیز باید یادآور شد که من در سال 2005 نیز نامزد به وکیل مجلس نمایندگان از حوزه رشت بودم و توسط تبلیغات قبل از انتخاباتی اون زمان نیز که با واسطه تلویزیون اولی شدمان مراجعتی با انتخاب کنندگان داشتم، مردم با من معرفی خیلی خوب دارند و اینجا همین قشری زیایی و مردم عادی نیست آگاهی مردم نسبت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر این شاهد حال همین است که مردم از آگاهی کامل دارند و حتی در دایره‌های رسمی وقتی که توسط تلویزیون و رادیو اعلان‌های می‌شود در مورد انتخابات یا در مورد احزاب یادآور می‌شوند که بعد از حزب خلق دموکراتی در زینه دیوم از نگاه شهرت و شناخت و عمل و کار و فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد.
انتخاب کننده ها یا رای دهنده ها بیشتر روی کدام مسئله ها با شما سوال جواب میکنن یا که سوال میتونن که مورد بحث قرار بگیرن؟
چون ما یک حزب اسلامی منحصر به فرد و مردم مشاهده میکنیم که بسیار مشکلات خود را با ما همچون نماینده با ما و شاید با دیگر نفرهای در دیگر جمعیدن بیشتر برای ما سوال جواب ها میشهد. این باعث خرسندی ماست، یعنی مردم با ما اعتماد دارن و آینده روشنی رو در سیوای ما میبینن و البته سوال های میشهد که در اسلام مثلا که آیا حزب لازم است نیست این سوال میشه و سوال میدن که اگر شما آینده سر خود را بیاد چکار میکنیم. ما البته یک منطقا و واقعا جواب های اینها را میگویم، مثلا ما در اساس چارچوبه قانونی اساسی عمل میکنیم، دموکرات مراد اگر مردم سالاری باشد، اگر اداره دولت از جانب مردم باشد این رو قبول داریم، با این شکل با مردم صحبت میکنیم و اینکه اسلام با حزب نیاز دارد و ندارد ما در جواب میگیم که بله اسلام با حزب نیاز ندارد، ولی ما مسلمان ها هستیم که با حزب نیاز داریم و ما خواسته های خود را، ارزش های مادی معنوی حقوق های خود را توسط این تعلیمات فراگیر میخواهیم که با مردم ارائه بکنیم در اساس در چارچوبه قانون و ما میبینیم که هرچند که یک حراسی دروغین یک ویمی دروغین در ذهنیت مردم است، ولی همه مردم ما زیاد از 90% مردم ما در اساس فراموشات همون دین زندگی میکنند در این جامعه.
برخورد و مناسبت مسئولان انتخاباتی با شما چگونه است؟
نمیتونم گفت که برخورد مسئولان انتخاباتی یکسان باشد، شخصیت های بسیار با معرفت هستند که همچنان که من مثلا رئیس حوزه‌ای که من اونجا نامزدیم پیشنهاد شده است با اونرای رفیقانید با چهار نفر دارم حریفانی دیگر، ظاهرا ما از اون شخص تا حال حاضر چیزی که مخالف قانون باشد یا که عمل یا رفتاری که خشن و درشت باشد را ندیدیم و ما اظهار تشکر نیز داریم، ولی در وجود بعضی شخصیت هایی که هم در حوزه ها هستند و هم در قطعه‌های انتخاباتی ما آشکار و هویدو در سیمای اونها غرض رو میبینیم، اونها به هر واسطه مثلا با نگاه خود با یک مثلا کارسازه هایی که ما میبینیم که در اون شخص صورت میگیرد با جو بجو کنی نفرانی که در اون صورت میگیرد و سفارش هایی که هست، چون این عادت از قبل آمده است، ما در سیمای بعضی نفران که من اینجا برای خود اجازه دادم که نامبر کنم ایسی یک نفر از ایشون رو یک نفر رو، ولی ما این رو مشاهده میکنیم و بعضی از روش شکایات خود رو از این معاملات تا به کمیسیون مرکزی انتخابات نیست رسانه دهیم.
به هر صورت خود شما امکانه ده و شانسی پیروزی خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
یک نفر که در میدان مبارزات سیاسی داخل میشد البته در وجود خود باید پیشتر یک از خود سوالی کند که آیا من نیروی ذهنی، فکری، علمی، اختصاصی و جامعه‌بینی دارم که در این نهاد بسیار بانفوذ شامل بشم و برای ملت کاری کرده باشم و من اطمینان کامل دارم با اون فراستی که دارم الحمدلله، با اون تخصصی که دارم در ساحه سخن و سخنوری و ژورنالیستیکا و تجربه‌ای که در مثلا نهادهای دولتی داشتم از عهده این کار خواهم برآمد و مردم نیز در وقت وقری و اعتماد خود را با تشویق خود و با دیگر مثلا سر و صداهایی که از مردم بلند میشن اظهار میدارم و من هیچ در خود دلماندگی و ضعف را احساس میکنم و تا آخر خواهم رفت.
فکر میکنید در حوزه شما، حوزه سینای شهر دوشنبه، انتخابات در دور اول ختم میشود؟
احتمال دارد که در دور اول یک نفر پیروز باشد و دور دیوم شاید برگزار باشد. با واقعیت حال ایمان داریم، یعنی که بر شفاف گذاشتن اگر تقلب باشد و مثل سالا گذاشته شما دیگر این سالا میتونه که نکرده باشد دیگر انتخابات است.
تشکر. صحبت همکاری من در این برنامه عبدالقیم قیمزاد بود با میرزا محمدی نوید که در حوزه سینای پایتخت به خاطر دریافت کرسی وکیلی پارلمان مبارزه میبرد و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی بخش اول ویژه گزارش ما در باره نحوه استفاده قرضهای خارجی تاجیکستان. همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در بخش اول این سلسله گزارش به موضوع برنامه‌های مربوط به تامین آب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرداخته است.
قرض دولتی تاجیکستان در رابطه با آب تازه در قیاس با قرضهایی که دولت برای تعمیر و ساختمان راهها، اجرای برنامه‌های انرژی، ساختمان قصر و مهمانخانه‌ها گرفته است، ناچیز است. این در حالی است که میرزا خوشوختوف، دایرکتور برنامه با آب تامین کردن شهر دوشنبه، آب را در قیاس با برق و نفت و گاز و دیگر مواد بالا می‌گذارد و افزود:
با درجه آب را ما باید بی‌ضرر گردانیم که برای سلامتی انسان ضرر نکند.
به گفته شفقت سعیدوف، سخنگوی شهرداری شهری دوشنبه، برنامه های با آب تامین کردن از سال 2002 شروع شده است. اجرا و سرمایه گذاری این برنامه ها را بانک جهانی و بانک اسلامی بر عهده دارد. وام های گرفته دولت تاجیکستان جهت با آب تامین کردن اهالی شهری دوشنبه از سال 2002 تا بدین سو بیش از 33 میلیون دلار را تشکیل می دهد. مقدس قربان و سخنگوی بانک جهانی در این باره گفت:
در ماه اکتبر 2002 بانک جهانی برای بهتر کردن حالت آبرسانی به ساکنان شهر دوشنبه 22 میلیون دلار اختصاص داده است.
22 میلیون دلار از سرانه سمیرنو بانک.
دلشاد کریم قولوف، سرمهندس این برنامه، گفت که با این پول آنها برای تعمیر و نوسازی شبکه های آب، دستگاه و تجهیزات میخرند. اما دلشاد کریم قولوف 22 میلیون دلار اختصاص دادن بانک جهانی در این برنامه را رد کرد و گفت:
размере 17 миллионов долларов США и 3 миллиона доллара вклад правительства республики.
حساب بانک جهانی در این برنامه 17 میلیون دلار بوده، 3 میلیون آن از حساب دولت تاجیکستان است.
закупку материалов оборудования для водоканала.
برنامه دیگر را بانک اسلامی سرمایه گذاری میکند. ریاست این برنامه را میرزا خوشوختوف بر عهده دارد. جناب خوشوختوف هدف از این برنامه ها را چنین توضیح داد:
حکومت جمهوری حکومت شهرمانسای بردیف همین مرکز را تشکیل کردن که سمت اصورسی همین کار مرکز خود همین ابتانی کنی شهر دوشنبه باشد. دیگر یکون چیز نیست.
جناب خوشوقت گفت که این برنامه از سوی بانک اسلامی رشد و دولت تاجیکستان سرمایه گذاری می شود. وی افزود:
مبلغ عمومی لایحه قرارداد بسته شدگی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و 12.7 میلیون دلار است. از این 9 میلیون 220 هزار قرض بانک اسلامی رشد و 1 میلیون 480 هزار دلار این سهم حکومت جمهوری تاجیکستان است.
با گفته جناب خوشوقتوف، بر اساس همین برنامه حوض آب آشامیدنی تازه و برقرار شد و ساکنان دوشنبه با آب صاف و تازه تامین شدند. ولی به نظر ساکنان شهر دوشنبه اجرای این برنامه ها با واقعیت حالت آبرسانی به مردم تفاوت دارد. برای مثال اگر 17 یا 22 میلیون دلاری بانک جهانی برای خرید نساز های آبکش و تعمیر و عوض نایجه های آبرو مصرف شده باشد، در حال حاضر در بناهای نه آشیانه که با نساز با آب تامین می شوند آب نمی رسد، به دلیل آن که به جای 2 الی 3 نساز یا پمپ آبکشی 1 نساز فعال است، در حالی که در گذشته در هر محله 3 نساز کار می کرد. پس این سوال مطرح است که آن پمپ ها یا نساز های آبکشی تازه خریده کجا وصل شدند؟ اداره ودکنال دوشنبه در پاسخ به این سوال همیشه یک جواب دارد: مبلغ نمی رسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نحوه استفاده قرضهای خارجی برای تامین مردم شهر دوشنبه با آب پاک. بخش اول سلسله گزارش های رادیوی آزادی در باره قرضهای خارجی تاجیکستان. شنونده گرامی، در اینجا رسیدیم با پایانی ساعت اول مجله بامدادی چهارشنبه 17 فوریه.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. با ما در موج های رادیوی آزادی بمانید.
حدود با سر وی در میمون جانو بی بی سنم جانه انواری اندانه لبانت با شکر میمون جانو بی بی سنم جانه انواری اندانه دیده یک دوست از کنجی لبانه بی بی سنم جانه انواری اندانه که داغو در جگر میمون جانو بی بی سنم جانه انواری اندانه بی بی سنم جانه
انواری اندانه
بی بی سنم جانه انواری اندانه بی بی سنم جانه انواری اندانه
I'm joking.